ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. هواداران مقتدی صدر در عراق به منطقه سبز حمله کردند. مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای از معترضان در عراق حمایت کرد. و ارتش مصر میگوید برخی از بخش‌های هواپیما را یافته است. سلام، شبتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این بخش خبری رو تقدیم شما میکنم. تلویزیون دولتی عراق میگوید هواداران مقتدی صدر، روحانی شیعه در عراق و گروه‌های معترض دیگر به زور به منطقه امنیتی سبز وارد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان به فساد اقتصادی در عراق که خواستار ایجاد اصلاحات در دولت هستند، با وجود تدابیر امنیتی به سمت دفتر نخست وزیر رفتند. تلویزیون بغداد میگوید ارتش عراق تا اطلاع ثانوی در بغداد مقررات منع عبور و مرور اعلام کرده است. بر اساس این خبر ورودی‌های بغداد بسته شده تا تظاهرکنندگان جدید وارد شهر نشوند. گزارش‌ها حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک‌آور در این منطقه برای متفرق کردن معترضان است. برخی شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند تعداد زیادی از مردم در این یورش زخمی شدند. حدود 3 هفته پیش هواداران مقتدی صدر در اعتراض به سیاست‌های دولت و فساد اقتصادی به منطقه سبز بغداد حمله کردند و برای ساعتی در این منطقه تجمع کردند. مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراق، با انتشار بیانیه‌ای از معترضانی که به منطقه سبز بغداد حمله کردند، حمایت و خشونت پلیس را در درگیری با معترضان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقتدی صدر در این بیانیه همچنین خواستار آزادی تظاهرکنندگانی شد که بازداشت شدند. مقتدی صدر این حرکت اعتراضی را یک انقلاب خودجوش خواند و اعلام کرد روز شنبه در تظاهرات دیگری شرکت و سخنرانی خواهد کرد. گزارش حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضانی است که عصر جمعه به منطقه سبز بغداد یورش بردند. ارتش عراق در بغداد مقررات منع آمد و شد برقرار کرد. و سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون برخی بخش‌های هواپیما و لوازم سرنشینان را بر روی آب یافتند. شب گذشته هم در این زمینه خبرهای منتشر شد که بعد تکذیب شد. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعت اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر یاری می‌رسانند. مقام‌های مصری و فرانسوی که بیشتر سرنشینان هواپیما از این دو کشور بودند، درباره دلایل احتمالی سقوط هواپیما اظهارات متناقضی کردند. وزیر ترابری مصر گفته است به احتمال زیاد یک اقدام تروریستی موجب سقوط هواپیما شده است، در حالی که وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه سقوط چه دلیلی داشته وجود ندارد. به بخش گزارش های این ساعت می رسیم. مجلس نمایندگان آمریکا طرح جدیدی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن و در صورت تصویب مقررات صدور ویزا برای ایرانیان و شهروندان چند کشور دیگر دشوارتر خواهد شد. همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
طرح جدید اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد مقررات ویژه صدور ویزا برای شهروندان ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه و یمن که به اختصار قانون ویزا نامیده شده، قرار است هفته آینده در این کمیته به بحث و رأی گذاشته شود. این طرح از سوی رندی فوربس، نماینده جمهوری‌خواه ویرجینیا و با پشتیبانی باب گودلته، رئیس جمهوری‌خواه کمیته قضایی و تری گالدی، رئیس کمیته فرعی امور مهاجرت ارائه شده است. آقای فوربس در توجیه اهمیت این طرح گفته است که در حال حاضر در روند اسکرین کردن متقاضیان ویزای ورود به آمریکا کمبودهایی وجود دارد که موجب آسیب پذیری ایالات متحده در برابر اقدامات تروریستی می شود و برای جلوگیری از حمله‌های تروریستی مانند آنچه در سان برناردینو کالیفرنیا روی داد، تصویب و اعمال تدابیر سخت‌تر و محکم‌تر ضروری است. از جمله مواردی که احتمال دارد در چارچوب این طرح الزامی شود، انجام آزمایش DNA برای اثبات عضویت خانوادگی متقاضیان است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری در مورد دلیل و یا دلایل ادامه سختگیری‌های قانونگذاران آمریکا با شهروندان ایرانی چنین می‌گوید.
دلایل این قضیه شاید دلایل ساده‌ای باشه. در طول حداقل 2 سال اخیر ما در جریانش قرار گرفتیم و شاهدش بودیم. آمریکا و مجموعه غرب یک حرکتی رو برای حل و فصل مسئله اتمی ایران شروع کردن و این حرکت خوشبختانه به نتیجه رسید و با قرارداد اتمی بخش آخر اون بود. این یک زمینه فراهم کرد که ایران بتونه از این زمینه استفاده بکنه و به 37 سال خصومت با آمریکا خاتمه بده. ولی متاسفانه ایران این پیام رو از این ماجرا نگرفت. باعث این شد که ایران نتونه به موقع یا به درستی از این دریچه‌ای که برای تحول و بهبودسازی روابط ایجاد شده بود استفاده بکنه. نتیجه این شد که ایران فقط به بخش قرارداد اتمی چسبید و تازه اونم در داخل هنوز با مخالفت‌های خاص خودش مواجه است. در بعد خارجی هیچ اقدام مثبتی دیده نشد در سیاست منطقه‌ای و در روابطش با غرب، به خصوص در رابطش با آمریکا. بنابراین طبیعی است که سیاستمدارهای آمریکایی در کنگره و در جاهایی که بخشی از سیاست رو تعیین میکنن نشستن و این حرکات ایران رو نگاه میکنن و حرکات بعدی خودشون رو بر اساس حرکت ایران تنظیم میکنن.
اواخر سال گذشته میلادی نیز در پی سخنان جنجالی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا، مبنی بر ممنوعیت موقت ورود مسلمانان به این کشور، کنگره آمریکا طرح شماره HR 158 را تصویب کرد که طبق آن ایرانیان و شهروندان عراق، سوریه و سودان که تابعیت دوگانه کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی را دارند، برای ورود به آمریکا مجبور به اخذ روادید از کنسولگری‌های این کشور خواهند بود. آقای روشندل، استاد دانشگاه، امکان رفع این محدودیت‌ها برای ایرانیان را بر تغییر گفتمان سیاسی رهبران جمهوری اسلامی و خاتمه دادن به خصومت‌ها بین دو دولت می‌داند.
این احتمال بستگی به تغییر گفتمان سیاسی داره در ایران به خصوص، و اینکه آیا بخوان از سیگنال‌هایی که داده میشه و گرفته میشه توسط ایران به طور یقین. در روزها و هفته‌های اخیر ما شاهد بودیم شخص وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اینکه مثلا بانک‌های اروپایی با ایران ارتباط داشته باشن، معامله بکنن، آمریکا مانعی برای اونها نخواهد بود و غیره و ذلک. اینا همه سیگنال‌هایی است که فرستاده میشه. اگر این سیگنال‌ها گرفته بشه و گفتمان سیاسی بین ایران و ایالات متحده تغییر بکنه، در اون صورت قطعاً این رابطه و یا قوانین همانند این قابل تجدید نظر هستند. قوانین هیچ وقت جنبه ابدی ندارن و با تغییر رابطه دولت‌ها تغییر می‌کنن.
دولت اوباما هنوز به این اقدام مجلس نمایندگان واکنشی نشان نداده، ولی با تصویب احتمالی طرح قانون جدید ویزا، صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر با دشواری‌های چندی روبرو خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره طرح جدیدی که در مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی است و در صورت تصویب آن مقررات صدور ویزا برای ایرانیان دشوار خواهد شد. گزارش دوم رو تقدیم شما می‌کنیم. تنها 2 ماه از افشای درآمدهای چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران می‌گذرد و اکنون یک مقام مسئول از درآمدهای چند صد میلیون تومانی در وزارت بهداشت خبر می‌دهد. این در حالی است که بحث کمبود بودجه در این وزارتخانه همواره مسئله حساس قلمداد می‌شده که مانعی برای ساخت مرکز درمانی به شمار می‌رفته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی واکنش گسترده به حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران، این بار قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده و مدعی شد که ادعی در این وزارتخانه از حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان برخوردارند. محمد شریف مقدم معاون این سازمان روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشت که اساساً در وزارت بهداشت فیشای حقوقی چند ده میلیون تومانی رخدادی عادی است و همین مسئله دلیل عمده کمبود منابع مالی این وزارتخانه است. وی در ادامه گفت گروه‌های جراحی در وزارت بهداشت شامل همه تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیشای حقوقی 70 تا 90 میلیون تومانی دارند و البته فیشهای چند صد میلیون تومانی مانند 200 تا 400 میلیون تومانی هم هست که اگرچه تعدادشان زیاد نیست اما به هر جهت وجود دارد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در حاشیه سفر به رام هرمز گفت دولت بودجه کافی برای ساخت بیمارستان‌های جدید ندارد. به افزود مشکلی که داریم این است که هنوز جایی افتتاح نشده درخواست ساخت بیمارستان دیگر از ما می کنند. وزیر بهداشت پیش از این نیز حدود 4 ماه پیش در سفر به چابهار غیر از مسئله کمبود بودجه برای ساخت بیمارستان همچنین گفته بود
ما خب اون بیمارستان رو افتتاح کردیم اما حتما کنارش پانسیون احتیاج داره، حتما برای ماندگاری پزشکان بایستی تعمیداتی ویژه‌ای دید، برای جذب نیروی پیراپزشکی همچنین.
حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد تأثیر نامطلوب تفاوت‌های چشمگیر در نظام توزیع درآمدها بر جامعه ابتدا به نقش آن در افزایش تورم اشاره می‌کند.
اگر در برابر هر درآمدی کار مفید، کالای مفید، خدمت مفید انجام نگیره این منجر به تورم میشه. تورم اونجاییست که ما در برابر پول در گردش کالا و خدمتی که ارزشش با اون سنجیده میشه رو نداریم. در نتیجه وقتی کسی حقوقی میگیره که در برابرش کاری انجام نمیده این قطعا منجر به تورم میشه، برای اینکه با این پولی که به دست میگیره خودش متقاضی کالاها و خدمات دیگران خواهد شد. برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گسترش، یعنی گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایینترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین تره به زندگی میکنه این زندگی رو چگونه میگذرونه؟ خواه اونا خواه راه به فساد گشوده میشه، نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ایست برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
پیش از این نیز ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی ایران تا کنون به استعفای محمد ابراهیم امین رئیس این سازمان انجامیده بود. این فیش‌ها که بار اول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران اسفند ماه پارسال در مجموع 180 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که در این میان سهم تنها یکی از آنها 87 میلیون تومان بوده است. در واکنش به این مسئله اما مدیریت بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که بخش عمده این مبالغ شامل معوقاتی است که از سال 87 تا کنون پرداخت نشده بود و با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در این حال قائم مقام سازمان نظام پرستاری میگوید که دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه پرداخت حقوق‌ها در وزارت بهداشت نیز توجه داشته باشند و آن را مورد بررسی قرار دهند. وی در این باره اظهار داشت هم اکنون وزارت بهداشت با کمبود منابع روبروست و به همین جهت نیز به دنبال تجمیع بیمه هاست، چرا که در سال اول اجرایی کردن طرح تحول سلامت منابع هنگفتی را به گروه های خاص پزشکی تزریق کرد و در حال حاضر بخش عمده کمبود منابع وزارت بهداشت به دلیل پرداخت فیش های چند ده میلیونی است. محمد شریف مقدم در نهایت گفت پرداختی های میلیونی در وزارت بهداشت هیچ توجیهی ندارد، چرا که در برخی موارد پزشک حتی در بیمارستان حضور ندارد و دستیار و رزیدنت وظیفه او را انجام می‌دهد و تنها به دلیل استفاده از مهر پزشک پول آن به جیب پزشک می‌رود که این خلاف قانون است.
گزارش شاهین بشیر را شنیدید در مورد تبعیض در نظام توزیع حقوق‌ها در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 هست و همواره منتظر دریافت پیام ها و نظرهای شما عزیزان در مورد برنامه هستیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.